دوباره توی فانی بذار خیال کنم بذار اگر چه بی خیالمی اگر چه بی بذار خیال کنم تو دل پنگیات غروب که میشه یاد من میافتی تویی که قصه یه سلوم عشقا گفتی و دوست دارم و نگفتی گفتی و دوست دارم و نگفتی
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو. تماس بگیر این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم
ما یک مسئولیت پذیرفتیم ما نمیتونیم به جاهای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این هم چی شده این هم چی شده هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک بسی یاد کن از شهیدان خاک
شکوه حماسه
سلام به همه مردم ایران نیروی دریایی هر کشور به دلیل حضور اون کشور در آبهای بین المللی و ترابری دریایی از اهمیت خاصی برخورداره و تجهیزات در این نیرو حرف اول رو میزنه بر اساس آماری که مؤسسه گلوبال فایر پاور هر سال منتشر میکنه نیروی دریایی ارتش ایران با دارا بودن 398 فروند از انواع شناورهای بالاتر از روسیه و با اختلاف اندکی نسبت به ابرقدرت غرب یعنی آمریکا در رتبه 4 روم جهان قرار داره در این برنامه راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم
زیر دریایی کلاس پاتش ستون وزن داره که از نظر مراکز فروش ایرانی و غربی در دسته زیر دریایی های نیمه سنگین قرار میگیره در میان زیر دریایی های بسیار کوچک ایران یعنی زیر دریایی کلاس قدیر و زیر دریایی های سنگین یونس زیر دریایی کلاس فاتح جهت داشتن زیر دریایی طراحی شده که هم قدرتمند و هم چابک باشه این زیر دریایی میتونه برای 5 هفته در عمق 200 متر عمل کنه فاتح توان دریا نوردی به مدت 35 روز رو داره که از این نظر نیز بهبود چشمگیری نسبت به زیر دریایی قدیر مشاهده میشه زیر دریایی قدیر با وزن 120 تن نخستین گام ایران برای تولید شناورهای زیر سطحی بوده و پس از اون طراحی زیر دریایی فاتح با تناژ بیش از 500 تن در دستور کار قرار گرفت.
روز بر شما بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان ممنونم از این که در کنار ما هستید بحث ادوات و تجهیزات نظامی در هر کشوری خیلی ارزشمنده بحث پیشرفت‌های دفاعی در هر کشوری
جزء فاکتورهای مهم قدرت اون کشور محسوب میشه، برای اینکه این بحث تنیده است با مباحثی مثل حوزه های اقتصادی و حتی حوزه های فرهنگی. بحث گسترده ای داره، منتها یک حرفی که میشه گفت در این موضوع مطرح هست، چگونگی ارائه دادن و چگونگی نمایشش هست در دنیای امروز، به خصوص که جنگ رسانه‌ای خیلی میشه گفت سرتر از جنگ نظامی هست. با آنکه قدرت‌ها ممکنه در تعادلی به هم دیگه برسن، منتها جنگ رسانه‌ای که در دنیای امروز خیلی حرف برای گفتن داره. ما امروز با مدیر کل سیاسی خبرگزاری تصنیم بیشتر می‌خوایم در این مورد صحبت کنیم. جناب آقای بختیاری پشت خط تلفنی شکوه حماسه هستن. آقای بختیاری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
شنوندگان
عزیز. خدمت
عرض احترام. ما طبیعتاً در حوزه دفاعی و نظامی کشورمون در سال‌های گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتیم، در این اصلاً شکی نیست. منتها چطور میشه که مثلاً آمریکایی‌ها که به خصوص این روزها بحثشون بیشتر بر سر زبان هاست، خودشون رو از نظر رسانه‌ای در دید افکار عمومی به عنوان یک قدرت شکست ناپذیر جلوه میدن، و حتی ما در کشور خودمون میبینیم که شاید اونجوری که باید و شاید به پیشرفت‌های دفاعی و نظامیمون از طرف رسانه‌های دیداری، شنیداری، فضای مجازی چندان هنرمندانه پرداخته نمیشه. دلیل این تفاوت چیه؟ اصلا لزومی داره یا خیر؟
ببینید، بحث تبلیغات و کار رسانه‌ای تو کشور که حالا ضعفش محدود به حوزه نظامی نمیشه، ما تو هم به قول معروف انواع حوزه‌های دیگه هم این مشکلات رو داریم.
بله،
کشورهای دیگه‌ای که میبینیم که حتی کارهای کوچیکشون هم به طریق تبلیغات و کار رسانه‌ای خیلی بزرگ نشون میدن، مثل آمریکایی‌ها، مثل رژیم صهیونیستی که خودشو یه ارتش شکست ناپذیر، ارتش چهارم دنیا حساب میکرد، ولی این در جنگ 33 چه سرنوشتی براش رقم خورد. اما تو کشور ما متاسفانه این مشکل نیست. این حالا هم تو حوزه‌های رسانه‌های نوشتاری، هم دیداری، هم مکتوب، هم صدا و سیما میطلبه که به قول شما یه کار هنرمندانه راجع به این توانمندی‌ها بشه. کار رسانه‌ای و خبری میشه، ولی
ما آقای بختیاری راجع به اهمیتش اصلا صحبت بکنیم؟ شما موافقید اصلا اهمیتی داره این کار یا نه؟ ممکنه بعضی‌ها تو ذهنشون این سوال ایجاد بشه که حالا چه کاریه که مثلا زیردریایی فاتحو که ساختید و این هم پیشرفته است، حالا بیایم تو بوق و کرناش بکنیم، یا چه کاریه که فیلم بسازیم راجع به حماسه‌هایی که مثلا مدافعان حرم دارن انجام میدن؟ اصلا لزومی داره در دنیا یا نه از نظر رسانه‌ای؟
اصل کار دنیا همینه. من یادمه که یه بارم رهبر معاون انقلاب یه دیداری با دولت داشتن، وقتی دولت سابق بود، که گفتن که شما کاری که میکنید رو هم باید کار خوب انجام بدید و هم خوب اون رو مردم نشون بدید که هم مردم دلگرم بشن، و همین که به هر حال نشون دادن این توانمندی ها علاوه بر دلگرم کردن مردم، یک توان بازدارندگی هم به وجود میاره برای کشور. یعنی وقتی طرف شما مقابل شما ببینه که شما هرچه توانمندی هایی برخوردار هستین، اون موقع برای حمله کردن به شما میشینه فکر میکنه، به قول معروف حساب کتاب میکنه، و ممکنه که اصلا منصرف بشه از این کار.
بله، تو ادبیات رهبری که توی گام دوم انقلاب هم تاکید شده دیگه، به قول شما.
دقیقاً همینطوره. حالا ما تو حوزه های نظامی بعد بیشتر، چون برای مردم هم بالاخره این موضوع جذابیت خاص خودشو داره. با یه کار هنرمندانه و قشنگ میشه راجع به خیلی از این چیزا، مثلا همین زیردریایی فاتحه که شما گفتید، یک کار بسیار مهم و پیچیده و فناورانه بود که در کشور صورت گرفت، که متأسفانه ممکنه خیلی از مردم راجبش اطلاعات نداشته.
اینجا ایران است.
الان راجع به زیردریایی فاتح یه مقدار صحبت بکنیم که این اصلا بحثش از کجا مطرح شد، چرا انقدر زیردریایی قدرتمندی هست؟
ببینید، اول من اینو به شما بگم که توی تجهیزات ساخته شده به دست بشر، زیردریایی ها یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین ها هستن. یعنی من فکر میکنم که بعد از سامانه‌های فضایی مثل فضاپیما و اینها، زیردریایی پیچیده ترین سامانه باشه، بالاتر از هواپیما، بالاتر از موشک، بالاتر از خیلی چیز دیگه زیردریایی هست.
با این که اصلا اینطور به نظر نمیرسه.
آره، زیر دریایی علاوه بر این یک سلاح استراتژیک تو کشورهای مختلف است که خیلی ها ازش بهره‌مند نیستن. شما نیا کنید کشورهای قدرتمند مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل چین، اینا که تو حوزه مثلا دریایی هم خیلی فعالیت میکنن، زیر دریایی های خیلی پیشرفته دارن و استراتژیک ترین سلاحاشون رو در اونجا به کار میگیرن. حتی این زیر دریایی ها میتونن موشک های قاره پیما شده میکنن، موشک های هسته‌ای درش ذخیره میشه. یه فناوری خیلی پیچیده است. حالا تو کشور ما چطور به این فناوری رسیدیم؟ ما خب قبل از انقلاب اصلا توان زیر دریایی نداشتیم، بعد زمان جنگ هم نداشتیم. بعد از جنگ اوایل دهه 70 ما 3 تا زیر دریایی از کشور روسیه خریدیم که زیر دریایی های کیلو کلاس هستن که به طارق و یونس و نوح اینا اسکندری شدن. این زیر دریایی ها اوایل دهه 70 شمسی اومدن وارد کشور ما شدن، به کارگیری شدن. خب به هر حال هر سامانه‌ای وقتی کار میکنه نیاز به تعمیر داره، نیاز به نگهداری داره. معمولا کشورهایی که این زیر دریایی ها رو دارند، مثل مثلا هند که خودش کشور خیلی پیشرفته دریاییه، برای تعمیر و نگهداری این زیردریایی میفرسته به کشور سازنده.
آها، مثلا اوورهالش دیگه باید برگرده به همون کشوری که وابسته است در واقع بهش.
بله بله، باید بگه چون خودش توانمندیشو ندارن. مثلا رو هندی یه بار سعی کردن خودشون این کارو بکنن که زیردریایی کلا از دست دادن. خب برای خلیج فارس نیاز به زیردریایی کوچیک داشته. تو دنیا معدود کشورهایی هستن که زیردریایی میسازن یا مثلا ناوشکن میسازن. ما عرض کردم به خاطر اون تحریم هایی که هستیم مخصوصا تو حوزه انرژی مجبور خودمون رو پای خودمون بیسیم، کارو برای ما سخت میکنه. ولی یه برکاتی داره که ما میرسیم به کشوری که خب وقتی یک کشور خودش سازنده میشه، وقتی یک نیروی دریایی خودش زیر دریایی میسازه، ناوشکن میسازه، اون موقع دیگه میشه اسم گذاشته نیروی دریایی راهبردی. راهبردی به این معنا، چون نیروی دریایی اصولا یک نیروی فناوری محوره، یعنی علمیه، یک نیروی هستش که با تجهیزات شما سر کار دارید. مثلا تجهیزاتی که شما روی زمین خیلی ساده تر میشه، مثلا یه موتور روی زمین خیلی کارش ساده تر از اینه که بره توی دریا با اون فاکتورهایی که تو دریا باید رعایت بشه. خب این یه علم پیچیده که میخواد که الحمدلله امروز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
بله، و معنای واقعی استقلال، مفهومی به نام استقلال که ما از روزهای اول انقلاب به دنبالش بودیم، همینه که در صنایع دفاعی کشورمون به تحقق رسیده. انشالله که در حوزه‌های اقتصادی هم بتونیم همین عزم راسخ رو داشته باشیم، همدلیه رو داشته باشیم، خلوص رو داشته باشیم که کنار همدیگه کشورمون رو آباد بکنیم.
شما نکنید تو کل دنیا همینه، یعنی کشور پیشرفته معمولا فناوری از حوزه نظامی شروع میشه.
بله.
بعد سرریز اون فناوری می تو حوزه غیر نظامی،
قطعا.
تو حوزه اقتصادی
نکته قشنگی بود. بله، آفرین.
و فنی و زیرساخت صنعتی همه کمک
می‌کنه. آقای بختیاری، بحث جالبی بود، امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خود من لذت بردم از مباحثمون، انشالله با آشنایی بیشتر با شما راجع به مباحث دقیق‌تری صحبت می‌کنیم. ممنونم که وقت گذاشتید. زنده باشین، خداحافظتون باشه. متشکرم.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and has got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
تعجب نشال اینترست از ساخت زیردریایی فاتح. نخستین زیردریایی که از صرف تا صد آن به دست متخصصان ایرانی ساخته شده، تجربه بسیاری رو در جهان برانگیخت. مجله نشال اینترست در مقاله‌ای به بررسی ساخت اولین زیردریایی نیمه سنگین تولید داخل می‌پردازد. این بررسی به قلم مارک اپسیکورس، دستیار پژوهش مجله نشال اینترست نوشته شده و حاکی از بازتاب گسترده ساخت این زیردریایی در جهان داره. در ادامه ترجمه این مطلب اومده، آیا ایران واقعا در حال ساخت زیردریایی بومی است؟ در حالی که تهران در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت مستقله، اخبار رسمی اظهار داشتن که ارتش ایران اولین زیردریایی ساخت داخل خود را به آب فرستاد.
State Run Media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hasanajad.
شکوه حماسه.
ساخت تجهیزات بسیار پیچیده‌ای مثل زیردریایی فاتح و بیانگر ارتقای توان متخصصان داخلی جهت حفظ مرزهای آبی سرزمین عزیزمون ایرانه. منتها سوال اینجاست که ناوشکن‌های آمریکایی هزاران مایل دورتر از سرزمین خودشون در خلیج همیشه فارس چه می‌کنن؟ متشکرم از همراهی شما با شکوه حماسه. خداحافظ.
خدا پشت فنایتون بشه با جاری امام زمان و حضرت علی برید که خدا پشتیبان شما
بله کلیدی حضرت علی رو بخواهی ها رو
انشاءالله انشاءالله
همه جا این خاک هنوز بوی جبه ها را میدهد هنوز میشود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی اینجا ایران است اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر سینه به سینه دشمن دون ایستادن اینجا ایران است
شعبه مرکزی مهد فرش تنوع در طرح رنگ و نقش تخفیف های ویژه افتتاحیه تخفیف خرید جهیزیه اقساط هدایای ویژه خرید حمل رایگان پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز مهد فرش
طبیب جان گفتم که ببین دستم، رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم، هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم، گفتا که نه تو مردی. گفتم که بلی اما بهش دیدم از خاک برون جستم، چون بوی تو بهش دیدم از خاک برون جستم. آن صورت روحانی وان مشرق یزدانی، آن یوسف کنعانی که از وی کف خود خستم، رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم، رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم، هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم، گفتا که نه تو مردی. گفتم که بلی اما شنبوی تو بهش دیدم از خاک برون جستم، چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم. خوش خوش بر من آمد دستی به دلم برزد، خوش خوش بر من آمد دستی به دلم برزد. گفتازه چه دستی تو، گفتم که از این دستم، صد جام بنوشیدم صد گونه بپوشیدم، صد کاسه بریزیدم صد کوزه درش کستم. بازان شه روحانی خانه به پنهانی، بازان شه روحانی خانه به پنهانی، پابست تو هم جانا سرمست تو هم جانا، پابست تو هم جانا در دست تو هم جانا، گر تیرم و گر شستم. در چرخ در آوردی چون مست خودم کردی، در چرخ در آوردی چون مست خودم کردی، چون تو سر خم بستی من نیز دهان بستم، چون تو سر خم بستی من نیز دهان بستم.
This
مثل رودیم توی رفتن، مثل کوریم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
دبستان برنامه از شبکه جوان. نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام بر یکایک شما پردلان و صاحب دلان، سلام بر شادابیتان، بر جوانیتان که همراه با دانایی و تکاپوست. من مهران دوستی هستم، امشب میهمان جناب حضرت فردوسی هستیم. به این سرگذشت کهان و مهان کنون بشنوید از صدای جوان. از اینسان بشد تا در دژ رسید، شده خاک و سنگ از جهان ناپدید. خروشی بلند آمد از دیدگاه، به سهراب بنمود کامت سپاه. چو سهراب از آن دید آوا شنید، به بار برآمد سپه را بدید. و انگشت لشکر به هومان نمود، سپاهی که آن را کرانه نبود. دیدبانان سپاه سهراب ناگاه متوجه سپاه عظیمی شدند که در حال آمدن بود. خروش و ولوله